سحرگاه 21 اسفند 1363 ایران با اولین شلیک موشک پالایشگاه کرکوک را هدف قرار داد.
في خبر عاجل افادت انبار عن وقوع انفجار في منطقه مهجوره بالقرب من مسقط كركوك دون ان يسفر عن وقوع اضرار.
سرانجام ایران پس از هشدارهای مکرر به عراق در مورد خطرناک بودن جنگ شهرها و جنگ موشکی تصمیم گرفت حاکمان عراق را گوشمالی دهد. اولین هدف موشکی ایران پالایشگاه کرکوک بود. یگان موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ساعت 2:40 بامداد روز سه‌شنبه 21 اسفند ماه 1363 با یک فروند موشک تأسیسات نفتی عراق در کرکوک را به لرزه درآورد. شوک ناشی از این انفجار به حدی بود که عراق قادر به باور آن نبود. به همین دلیل مقامات عراقی اعلام کردند انفجار در پالایشگاه کرکوک از موشک نبوده، بلکه از انفجار مواد منفجره ناشی شده است.
یه روزهای بعد 9 موشک دیگر در مناطقی مانند بانک رافدین، باشگاه افسران، وزارت خارجه و دیگر مناطق حساس عراق فرود آمد. در نتیجه این حملات موشکی ایران، رژیم بعث عراق دست از موشکباران شهرها برداشت. سردار حاجی زاده، فرمانده وقت هوافضای سپاه:
حالا یه خاطره از شهید مقدم براتون بگم تا بفهمیم ما چه حسی داشتیم. فرمانده لشکرا و بعضی از فرماندهان سپاه با وزیر سپاه رفتن سوریه. اونجا همین سیستم اسکادی رو موشک هم روش بود عمود کرده بودن با یه سیستم راکتی فراگ هر کنار این در واقع این دوتا رو علم کردن آماده نیروها هم ایستاده بودن. شهید مقدم میگفتش که همه فرمانده لشکرها و اونایی که بودن رفتن سراغ اسکاده، چون خیلی ابهتی داشت و بزرگ بود اینا. میگه من اون دور نگاه کردم گفتم اونو که به ما نمیدن، ولی اگه اینو بدن چیز خوبیه. میگه رفتم همش دور ولی فراگه بودم، چون سبک به کارگیشم به توپخانه خیلی نزدیک بود. خب آرزوهای ما هم انقدر بیشتر نبود اون موقع. این لطف الهیه که الان این توان حاصل شده. همیشه یه گام بقیه جلو بود، یعنی موقعی که همه دنبال کلاش بودن حسن دو خمپاره بود، خمپاره یه خورده دیگه جا افتاد و تقریبا همه داشتن و اینا، حسن رفت دنبال توپخانه. آره توپخانه هم دیگه زود به سر رسیدیم دیگه، از سال مثلا 50 و 60 تا 63 دیگه حسن گفت باید به دنبال موشه.
در 15 فروردین 1364 با درخواست حسن تهرانی مقدم 2 موشک اسکاد خریداری و تحویل مهندسان صنعتی شد تا کار مهندسی معکوس موشک‌ها صورت گیرد.
در دفاع مقدس نیاز داشتیم به خیلی چیزها و در اختیارمون نبود، امکاناتش رو نداشتیم و نیروهای مؤمن فداکار رفتن به فکر این که درست کنن. در همون اوقات مثلا فرض کنید مرحوم شهید حسن مقدم در یک بخشی این ماجرای موشک‌سازی رو به شکلی راه انداخته بود که رفتیم با اونجا، یعنی گفتن بیایید بازدید کنید این مرحوم مقدم و دیگران. رفتیم اونجا دیدیم که بله اینا شروع کردن. خب ما احتیاج به موشک داشتیم، موشک هم به ما داده نمیشد، دشمنم موشک داشت و موشک میزد. این ما رو به فکر انداخت، یعنی نیروهای مستعد ما رو به فکر انداخت که کاری بکنن و کردن و خوبش هم کردن.
قذافی در نتیجه مذاکرات با صدام از همکاری با ایران سر باز زد. صدام در 4 دی ماه 1365 با اطمینان از اینکه ایران توان پاسخ ندارد، مرحله جدیدی از حمله موشکی به شهرهای کشورمان را آغاز کرد. حملاتی سخت، وحشیانه و خونبار.
دلش رجعت طهران.
ما میخوایم که پرتاب دوباره انجام بشه.
نحن بدنا نطلق مره ثانيه. حتى صاروخ واحد مش حينطلق بعد توه. حتى هيك مشاكل دي جه پرتاب نمیکنن. هيدي الصواريخ لها عواقب، لازم 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 المشاكات بقدره. نوقف العمل. بايد كار متوقف بشه. طيب مدات.
متهم. شما باید به دستورات ما عمل کنید.
لازم تشتغل حسب الاتفاق.
توه مش هينطلق
دیگه پرتاب نمیکنه.
بهت دستور میدم
انا عم بامرك
برگردید باختران
ارجع القاعده
حق سرپیچی هم نداری
مالك حق التهرب
وقت ما نبین روح
دیگه هر وقت دلم خواسته
لا تزعجون اكثر
مزاحم نشی
روحو
روح
يلا
بچه غربی ها لیبی رو مجبور کردن که دیگه با ما همکاری نکنه.
ما نباید روی همونه ببازیم. یه لیست از قطعاتی رو میخوام که برداشتن. هرکی هم تو قسمت خودش بگرده ببینه چی خرابکاری شد.
خبر العاجل افدنا ان القائد المعظم صدام حسین و خلال لقائه جمعا من قادة القوات الجوية العراقية امسك حفنة مسخة من القرآن و باليد الاخرى من التراب بيده و قال
صدام تمام افسرهای ارشدشو تو شهرک نیروی هوای نزدیک بغداد جمع کرده. صدام تو یه دستش مش خاک تو دومه قرآن گرفته داره میگه ای فرمانده لشکر فتح، رئیس سران ارشد ارتش بعث عراق، اگه مسلمونید به این قرآن قسم و اگر وطن پرستید به خاک مقدس عراق قسم، ایران دیگه توان حمله موشکی به ما رو نداره، برید کار جنگ رو یه سره کنید.
با وجود قطع همکاری تکنسیان‌های لیبیایی با ایران، تنها بعد از 17 روز در 21 دیماه 1365 اولین موشک اسکاد با شلیک و هدایت تیم 13 نفره موشکی سپاه به مقر نیروی هوایی عراق در بغداد اصابت کرد و دنیا را در بهت فرو برد. رسانه‌های غربی تلاش زیادی برای تکذیب قدرت موشکی ایران انجام دادند.
پاسخ متقابل ایران به حملات موشکی عراق که از 21 اسفند ماه 1363 آغاز شد، مقامات بغداد را به شدت شوکه کرد. در 23 اسفند 1363، ساعتی پس از اصابت نخستین موشک ایران به بغداد، یونایتد پرس به نقل از مقامات آمریکایی این خبر را به جهان مخابره کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن امروز اعلام کرد انفجار در بغداد یک انفجار داخلی بوده است، نه یک موشک باران. در همین تاریخ خبرگزاری انگلیس رویتر اعلام کرد به نظر می رسد که انفجار در بغداد به دلیل انفجار یک بمب کار گذاشته شده در داخل ساختمان صورت گرفته باشد. دو روز بعد بی بی سی به نقل از یک روزنامه نگار عراقی اعلام کرد عراقی ها به این ادعای ایران که موشک های آنها به بغداد اصابت کرده به طور کامل می خندند. سرانجام در 5 فروردین 1364، پس از آن که موشک ایران محل مسکونی مقامات عراقی را به لرزه درآورد، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد عراق سرانجام پذیرفت که ایران از موشک های زمین به زمین برخوردار است.
قیام کنید.
آقای قاضی.
بفرم.
آقای قاضی،
اگه دوست دارید با آیین دادرسی پرونده‌های حقوقی و کیفری آشنا بشید،
شنونده برنامه آقای قاضی باشید. از 5 مهر ماه
شنبه تا 5 شنبه
ساعت 13:10 از رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان ایتا میتونین عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه،
دسترسی به
آواها، نباها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری
3015
ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015.
رادیو معارف.
از خانه تا حرم راهی نیست.
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آیینه و آب، به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام به محضر عزیزان شنونده رادیو معارف. به برنامه تشرف خوش آمدید، جایی که دلامون راهی میشه به سمت و سوی امامان معصوم. امروز شنبه سر سفره سه امام بقی هستیم. دلهامون رو ببریم مدینه، بخشی از زیارت بقی رو بشنویم، برگردیم در خدمت شما عزیزان هستم.
السلام علیکم یا خزان علم الله، السلام علیکم یا تراجمت وحی الله، السلام علیکم یا ائمت الهدا، السلام علیکم یا اعلام التقا، السلام علیکم یا اولاد رسول الله، ام عارف بحقکم، مستبصر بشأنکم، معاد لاعدائکم، موال لاولیائکم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. زیارتتون قبول بشه. اصلا امروز که مهمان سفره امام باقر علیه السلام هستیم، حال و هوای خوبی داره. روزمون رو با یاد حضرت میخوایم شروع بکنیم. امروز میخوایم با یاد حضرت باقر علیه السلام قلبها رو صفا ببخشیم و لحظاتی سرشار از امید، معرفت، مهربانی رو کنار هم سپری کنیم. دلهامون رو ببریم به حال و هوای روزهایی که امام باقر در مدینه زندگی میکرد. مدینه، شهری که نفسهاش عطرآگینه، بادهاش آیات قرآن رو زمزمه میکنه و خاکش خاطره قدمهای مبارک امام باقر علیه السلام رو در سینه داره. در همین شهر خانه‌ای نه چندان دور از مسجد النبی پنجمین اختر تابناک آسمان امامت می درخشه. هنگام سپیده دم وقتی نسیم خنک مدینه پرده های شب رو کنار می زد، امام باقر علیه السلام در حیاط خونشون نشسته بود. برگ های درختان نخ آرام آرام تکان می خوردن. گویی به سخنان حضرت گوش می دن. یاران حضرت یکی یکی می رسن. برخی با چهره‌هایی که از راه‌های دور اومدن، خسته اما پر امید به اینجا اومدن. کاش ما هم اونجا بودیم. کاش میتونستیم در اون فضای روح نواز بنشینیم و از دریای دانش امام باقر علیه السلام جرعه‌ای بنوشیم. کاش میدیدیم که چطور با لبخندی پر از مهر حضرت باقر علیه السلام به سوالات مردم پاسخ میدادن. چگونه علم و اخلاق رو با هم می آمیختن و درس زندگی می دادن. شنوندگان عزیز برنامه تشرف، مدینه در زمان امام باقر علیه السلام تنها یک شهر نبود، یک دانشگاه عشق بود. در کوچه هاش کودکان بازی می کردن و صدای خنده هاشون با زمزمه ذکر و دعا در هم می آمیخت. بازار شلوغ بود، اما در میان هیاهوی زندگی روزمره کسانی بودند که دلهاشون رو به خانه امام باقر گره زده بودند. چه خوبه که ما هم تو همین دل بازارهامون، تو دل این کار و تلاشی که داریم انجام میدیم، دلهای ما هم به خانه امام باقر علیه السلام گره زده بشه. امام باقر علیه السلام نه تنها یه عالم بود، بلکه پدری مهربان برای امت بود، دوستی دلسوز برای یاران و الگوی کامل برای جویندگان حقیقت. حضرت در همان مدینه زندگی میکرد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روزی در اون قدم گذاشته بود و حالا امام باقر وارث علم و حکمت جدش بود. اما چه زیبا بود اون روزها، چه زیبا بود وقتی یارانش دور حضرت جمع می شدن و امام با صبر و متانت گوهرهای دانش رو در دلهاشون می کاش. علم آموزی در مکتب امام باقر علیه السلام فقط خواندن و نوشتن نبود، درس عشق به خدا، مهربانی با مردم و مقاومت در راه حق.
هشام ابن عبدالملک هیچ وقت کسی رو با کنیه اسم نبرد. یک بار برای امام باقر علیه السلام به کار برده و اون وقتی بوده که میخواسته ایشان رو کوچیک کنه، ایشان رو احضار کرده به شام، ایشان آمده مسابقه تیراندازی را انداخته، اصرار میکنه به امامه باقر علیه السلام که شما هم مشارکت کن، تیری هم شما بنده. میخواد به دلیل مسن بودن ایشان، به دلیل اینکه ایشون کارهای دیگه دارن به این کارا نمیرسن، ازت ابا میکنه از تیر اندازی، اصرار میکنه، دیگه ازت قبول میکنه، تیر میزنه تو وسط هدف، میگه بازم بزن، تیر دوم میخوره تو تیر اولی، تیر سومی رو همون نقطه تیره میخوره، چند تا تیر رو هم وقتی اینجور میشه، حالا برای اولین بار میگه یا ابا جعفر کفا، بس. یعنی تو نظر هشام بزرگ میشه.
یا باقر العلوم،
یا باقر العلوم،
یا باقر
العلوم. خب داشتیم میگفتیم که در دل مدینه بودیم، از سیره امام باقر و حرکت و منشش در مدینه و نوع سبک زندگیش صحبت میکردیم. کاش ما هم اونجا بودیم. اما مگر نه اینکه امروز هم میتونیم با قلب هامون به حضرت نزدیک بشیم. مگر نه اینکه هر بار نام امام باقر رو با عشق به زبان میاریم، انگار در مدینه در بقیع حضور داریم. انشالله که همیشه حضورمون پررنگ باشه. در خونه اهل بیت شما رو به خدا میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهد.
ای آینه جمال احمد و ای نام گرامیت محمد، و ای مهر سپه ماه انجام، هفتم معصوم امام پنجم،
سر خیل اوائل و اواخر، دریای علوم امام باقر، از مادر و از پدر به گوهر، بردی نسب از دو سو به حیدر،
یه جد تو شاه کربلا بود،
جد دگر تو مجتبا بود.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز و گرامی، برنامه تشرف رو هم تقدیمتون کردیم و به اتفاق هم دیگه از ادبی داشتیم به مسئله یکی از معصومین علیهم السلام. قبول باشه انشاءالله از همه شما شنوندگان عاشق اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. اما نوبت میرسه به پخش برنامه زنده زندگی زیباست که حتما شنیدنش در اولین روز از فصل پاییز، این فصل هزار رنگ، حتما شنیدنی تره.
آهای رود پریشون، رها کن سختگیری های کوه، اگر آرامش دریا را میخوای.
زندگی شیرین است.
زندگی چرخش این عقربه هاست. زندگی تک تک این ساعت هاست.
آهای تنهای بی تا، بیا و سادگی رو زینتت کن، اگه زیباترین رویا رو می.
زندگی زیباست.
همه زیبایی ها تو خونوادت، یه گل تنها اگه باشه میمیره. مسافر تو مسیر سخت دنیا، کنار هم سفر آروم میگیره. سفره مثل گل زیبا و ساده، یه مهمونی بهش خونواده.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگانه بی همتا، مردم شریف و نازنین ایران سلام، صبح شما بخیر باشه. روز اول مهر و دوباره صدای زنگ مدرسه، دوباره یه عالمه خاطره با کتابای درسی و معلمای دوست داشتنی. چه روزه قشنگی بود، یادتونه؟ و الان بچه های امروز دارن خاطره میسازن برای فردا.
میدونم میپرم اسلامو توی دشتی به این سوان سو.
صدای خنده و شادی بچه ها و زنگ مدرسه، قصه تصمیم کبرا، پنیری که غذای روباه شد،
کودکی که در جنگل های گیلان زیر باران بود، شعرهای کودکانه از باران، از خورشید، از زندگی، از امید.
اول مهر و باز مدرسه ها باز شده و یادش به خیر، یاد همه اون کودکی هایی که یه جایی توی زندگی جا گذاشتیم
و چقدر خوش و خرم بودیم در کوچه های زندگی. تابستان، پاییز، زمستان، همه فصل ها زیبا بود.
کودکی تو چقدر قشنگی.
هم آغاز سال تحصیلی جدید و هم هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم. بهار دانش و مقاومت بر همه دانش آموزان و دانشجویان عزیزمون مبارک باشه. همراه هستید با برنامه زندگی زیباست از رادیو معارف و امروز ما یک موضوع خیلی جالب داریم. یه موضوعی که هممون باید نسبت بهش حساس باشیم و دربارش آگاهی داشته باشیم. موافقید بریم سراغ دفتر یادداشت؟
افراد محرم و نامحرم زندگی من چه کسایی هستند؟ آیا کسایی که به من نزدیک هستند میتونن محرم زندگی من باشن؟ آیا میتونم به همه اطرافیان نزدیکم اعتماد کنم؟ محرم یا نامحرم چه کسیه؟ چطور میتونم حریم خصوصی زندگیمو حفظ کنم؟
بله، امروز ما میزبان سرکار خانم دکتر فاطمه حاجی احمدی، روانشناس، مشاور خانواده و مدرس دانشگاه هستیم. خیلی هم دلمون براشون تنگ شده بود. خانم سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیزمون.
درود بر شما، خیلی خوش
شما تعیین شده بود.
سلامت باشید. امروز قراره درباره محرمان نامحرم بگیم، یه موضوع خیلی جالب که انشاءالله دوستان شنونده مشارکت تلفنی و پیامکی خواهند داشت و به همین دلیل ما یک سوالی رو هم مطرح میکنیم تا این عزیزان بتونن با ما همراهی بکنن. سوال امروز ما دوستان شنونده از این قراره که خانم سرمدی از قبل از ازدواج با خواهر شوهرش دوست صمیمی بوده، همه حرفاشو هم بهش میزده. از اون هفته متوجه شده که خواهر شوهرش این حرفا رو میبره به مادر شوهرش میزنه. حالا مونده چی کار بکنه؟ آیا به خواهر شوهرش بگه یا نه؟ و اینکه دوستم نداره که رابطه ها به هم بخوره. نظر شما چیه؟ تلفنی و پیامکی میتونید پاسخ بدید. 329-10-551 با پیش شماره 025 خطوط تلفنی ما 30553 سامانه ارسال پیام کوتاه. اینجا در هر شرایطی زندگی زیباست.
چه کسی محرم رازهای ماست؟
بعید به نظر می رسد کسی از صمیم قلب از سرکشی دیگران در زندگیش خوشنود شود.
اما چه از این اتفاق راضی باشید و چه ناراضی، غالبا چنین چیزی را حتما تجربه خواهید کرد.
شما چقدر از حریم زندگی خود پاسداری می کنید؟
چقدر دیگران را در رازهای خانوادگی خود شریک می کنید؟
آیا رازهای مگوی زندگی خود را از سایر مطالب معمولی جدا کرده اید؟
چه کسانی را امین و محرم این رازها می دانید؟
پدر، مادر، برادر، خواهر، بستگان همسر، همسایه یا...
بله، این ما هستیم که با انتخاب محرمان راز آنها را در جریان اتفاقات زندگی خود قرار می دهیم
و بعد شاهد دخالت ها و امر و نهی ها و نشر رازهای خود هستیم.
آیا صرف این که کسی از بستگان نزدیک ماست باید از ریزترین مسائل درون خانوادگی مطلع باشد؟
در امور رازهای خانوادگی چه کسانی محرمند و چه کسانی نامحرم؟
یه غزل، یه شعر تازه توی دفتر نگامون، دنیایی حرف نگفته تو کتاب قصه هامون.
حریم خانم محترم است،
حرف اول حرف آخر که برای هم بمونیم، فقط از فردای خوب عاشقی با هم بخونی.
ممکنه ماجرای امروز برنامه زندگی زیباست برای شما هم رخ داده باشه. خانم سرمدی قبل از ازدواج با خواهر شوهرش دوست صمیمی بوده، همه حرفاشو بهش میزده. از اون هفته متوجه شده که خواهر شوهرش حرفا رو به مادر شوهرش میزنه. حالا مونده چی کار بکنه؟ آیا به خواهر شوهرش بگه یا نه؟ چون که نمیخواد رابطه هام به هم بخوره. نظر شما چیه؟ 329-10-551 و 2 با پیش شماره 025 خطوط تلفنی این برنامه 30553 سامانه ارسال پیام کوتاه. امروز میخوایم درباره محرمان نامحرم صحبت بکنیم و گپ بزنیم با سرکار خانم دکتر حاجی احمدی. خانم دکتر در خدمتتون هستیم، کلام آغازین شما رو بشنویم.
شاید این یه موضوع خیلی مهم و مبتلا به باشه، ولی شاید ما تو روابطمون خیلی جدیش نمیگیریم یا توجه خاصی بهش نداریم.
بله،
شاید این یه مقداری به سبک تربیتی ما برمیگرده، رفتاری که از والدینمون شاهد بودیم، سبکی که به همون آموزش دادن و تربیتی که دریافت کردیم. به نظر میرسه حریم ها رو نمیشناسیم، محدوده من و محدوده شما خیلی اوقات تداخل داره.
بله،
وقتی بحث زن و شوهری میشه آدم ها اصلا حریم رو بهش معتقد نیستن. گاهی اوقات مشاهده این هستیم که افراد درگیر نامه ها میشن و با واژه هایی مثل مادر، خواهر، برادر احساس یکی بودن یا احساس صمیمیت خاص میکنن.
بله،
و تو باورها و دیدگاه هاشون این مطرحه که ما کسی نزدیکتر از مادر یا خواهر یا برادر نداریم و این باعث میشه اونها تو تله بیفتند. گاهی اوقات آدم ها ارتباط، طبقات ارتباط و هرم ارتباط رو اصلا نسبت بهش آگاهی ندارند. اگر با کسی چند جمله رد و بدل می کنند، احساس صمیمیت زیادی می کنند و فرد رو در جریان تمام امور زندگی قرار می دن.
بله.
حالا این رو اگر بخوایم به روابط زوجه